بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز. انشاءالله طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول حق قرار گرفته باشد و خدا را شاکریم که در این ماه مبارک رمضان یکی از توفیقاتی که نصیب ما کرد این مباحثه بود که الحمدلله به جلسه 12 آن رسیدیم. در بحث‌های گذشته گفته شد که حکمرانی وظایف و کارکردهایی دارد، از جمله سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری، ساختارسازی، خدمات رسانی. لذا حکمرانی یک مجموعه گسترده‌ای از ظرفیت‌ها و منابع اعمال قدرت در ساحت فعالیت دولتی، غیر دولتی و فراملی است. یک فرایندی است که از سیاست‌گذاری شروع میشه تا اقدامات و خدمات رسانی منتهی میشه، هم در ساحت فعالیت‌های دولتی کاربرد داره، هم در فعالیت غیر دولتی، هم در فعالیت فراملی. خب یکی از وظایف حکمرانی ریگولیشن هست یا تنظیمگری هست که به معنای عام شامل انواع مداخلات به منظور تحقق اهداف قدرت هست. حالا قدرت دولتی یا غیر دولتی یا فراملی اهدافی دارن. برای تحقق اهداف قدرت انواع مداخلات رو از انواع مداخلات تعبیر کردن به تنظیمگری. مثلا تنظیمگری دولت انواع مداخلات دولت هست به منظور تحقق اهداف حاکمیت، ایجاد کنترل عمومی برای ارائه کنندگان خدمات در راستای تضمین منفعت عمومی یا حالا هر هدف دیگری که هر حکومتی ممکنه داشته باشه. در جلسه گذشته گفته شد که کارکردها و وظایف تنظیمگری 8 عنوان هست، 8 مقوله به عنوان وظایف و کارکردهای تنظیمگری به شمار میره. اولیش مقررات گذاری است، تقنینه. دوم ایجاد یک مکانیزم و چینش بازیگران هست، بازیگرانی که ارتباط با قوانین و مقررات پیدا می کنن. سوم آگاه سازی بازیگران، هم از مقررات و هم از جایگاه اونها. و چهارم اعمال مقررات هست که خب حالا مقررات وضع شد، آگاهی سازی هم شد، چینش بازیگران هم مشخص شد، آگاه سازی هم انجام گرفت، خب مقررات باید اعمال بشود. مرحله پنجم داوری و حل منازعات. به هر حال در اعمال مقررات ممکن اختلاف پیش بیاد، نزاعی پیش بیاد و طبیعتاً به داوری و حل منازعات نیازه. ششمین مرحله مجازات هست، اونایی که تخلف میکنن مشمول مجازات قرار بگیرن. و هفتم رصد است، یعنی این فرایند از مقررات گذاری تا مجازات رصد بشود، طبیعتا در این رصد ضعف ها و قوت ها شناسایی میشه. و هشتم هم که بعد از رصد ارزیابی و پایش هست، یعنی بر اساس رصدی که انجام میشود، یعنی رصد و پایش رو به نظرم با هم بیاریم و ارزیابی هم هشتمین وظیفه است. البته میشه رصد و پایش و ارزیابی رو هم با هم ادغام کرد یا جدا کرد، برای رصد و پایشی و صورت بگیره و بعد ارزیابی و در نهایت اصلاح تنظیمگری، یعنی بعد برگردیم اصلاحاتی در تقنین صورت بگیره یا در آگاه‌سازی یا سایر مراحلی که ذکر شد. لذا هرچه مکانیزم تنظیمگری دقیق تر باشه، نظام حکمرانی ارتقاء بیشتری پیدا میکنه. نمیخوام بگم مثلا رکن سیاستگذاری یا تسهیلگری اینها مهم نیستن، اما اهم وظایف حکمرانی همین تنظیمگری هست و به همین خاطر نظریه‌های متعدد موافق و مخالف در باب تنظیمگری ارائه شده. برخی معتقد به ضرورت تنظیمگری هستند، برخی معتقد به عدم ضرورت تنظیمگری هستند، عده موافق تنظیمگری هستند، عده مخالف تنظیمگری هستند. معمولا نظریه‌هایی که موافق تنظیمگری هستند وقتی بررسی میشه میبینیم بر منافع وجود نهادهای تنظیمگر تأکید دارن. میگن نهادهای تنظیمگری عامل صیانت از منفعت عمومی است. لذا اصطلاحاً نظریه‌هایی که موافق تنظیمگری هن ازشون تعبیر میشه به نظریه‌های منفعت عمومی. در مقابل نظریه‌های مخالف تنظیمگری هستند با محوریت تسخیر تنظیمگری، یعنی عنوان تسخیر تنظیمگری رو مطرح میکنه. اینا معتقدن که صاحبان رانت و قدرت انگیزه بالایی برای استفاده از ظرفیت نهادهای تنظیمگری پیدا میکنن تا بتوانن نهادهای تنظیمگری رو تسخیر کنن. یعنی ولو ظاهراً نهادهای تنظیمگری در مقام بایسته و در مقام عرض کنم ضرورت عامل صیانت از منفعت عمومی باید باشد، اما در مقام عمل صاحبان راند، صاحبان قدرت میان و نهادهای تنظیمگر رو تسخیرش میکنن تا بتوانن از رانت بیشتری استفاده کنه. لذا یه معضلی عملا شکل میگیره به نام تسخیر نهادهای تنظیمگر توسط صاحبان قدرت. یه واقعیتی است که غیر قابل انکاره، واقعیتی است که مشاهده میشه. حالا اینجا این بحث مطرح میشه که آیا به خاطر این واقعیت، یعنی نفوذ صاحبان رانت و قدرت، باید تنظیمگری منتفی بشود و نهادهای تنظیمگر تعطیل بشود، یا یه سازگاری طراحی بشه، یه سازوکاری طراحی بشه که تنظیمگران عملکرد مستقل و بی‌طرفانه ای داشته باشن، یه ساختاری و یک سازوکاری تعریف بشود که هر چقدر نهادهای تنظیمگر و تنظیمگران مستقل باشند طبیعتاً منفعت عمومی بیشتر تأمین میشه و کمتر رانتخاران میتونن بیان و ورود پیدا کنن و نفوذی داشته باشن. نظریه‌های منفعت عمومی که بر ضرورت وجود دولت تنظیمگر تأکید دارن، اینها اومدن یه پیشنهادی دادن و گفتن که وقتی نهادهای تنظیمگر با مشارکت فعالین بخش‌های مختلف شکل بگیره، این چند تا کارکرد داره. یکی این که نمایانگر مشارکت سیاسی و مشارکتی بودن نظام سیاسی است، و دیگر این که گروه‌های حرفه‌ای و تخصصی که میتونن تأثیرگذار باشن اینها درگیر میشن. عملا گروه‌های حرفه‌ای، گروه‌های تخصصی زمینه ساز و اثرگذار در واقع بیشترین نقش رو در این گروه‌ها خواهند داشت و یک همگرایی اجتماعی تقویت خواهد شد. توجه دارید طبیعتا مقبولیت نظام حکمرانی هم بالا میره. زمینه اجتماعی سازی نظام حکمرانی فراهم میشه و نظام حکمرانی از حالت سلسله مراتبی خارج میشه و در واقع نهاد تنظیمگری نقش رابط بین حاکمیت و مردم پیدا میکنه. توجه دارید البته به شرطی که وقتی میگی مردم، مقصود از مردم گروه های قدرت نباشن. این اصطلاح جامعه مدنی عمدتا گروه های قدرت هن که میان میدان، اما نه، واقعا مردم اگر باشن، این نهاد تنظیمگری نقش رابط بین حاکمیت و مردم اتفاق میفته. پس اون ضعفی که دیدگاه مخالف مطرح کردن، یعنی نظریه تسخیر تنظیمگری و عرض کنم خدمت شما نظریه تسخیر تنظیمگری مطرح کردن، این ضعف هم و معضل برطرف میشه. همون ضعف برطرف میشود، هم مشارکت سیاسی شکل میگیره، همگرایی اجتماعی تقویت میشه، مقبولیت نظام حکمرانی بالا میره و زمینه اجتماعی سازی نظام حکمرانی فراهم میشه. این وقتی است که تنظیمگری در دل خود دولت نباشه، بلکه یک واسطی، رابطی باشد بین حاکمیت و مردم. در این صورت خب تنظیمگری دولت با این مشارکت مردمی و اجتماعی سازی میتونه جلو معضلات اقتصادی رو بگیره، مثل قدرت بازار، سودهای بادآورده، قیمتگذاری غارتگرایانه، نابرابری اقتصادی، ولذا زمینه رو برای تحقق منفعت عمومی در عرصه اقتصاد فراهم کنه. یک غیر از حوزه اقتصاد، چون نهاد تنظیمگری در ابتدا بیشتر دغدغه اقتصادی داشت، ولی بعدها تو حوزه قضایی و حوزه های اجتماعی دیگه هم ورود کرد. مثلا نهاد تنظیمگری وقتی میاد به عنوان جایگزین نظام قضایی سنتی قرار میگیره در حل و فصل اختلافات و دعاوی و اختلافات، به عنوان یک مکمل نظام قضایی میتونه ناکارآمدی نظام قضایی رو کاهش بده. در نظام قضایی دولتی ناکارآمدی شفاف و آشکاری است، مخصوصا طولانی شدن پرونده ها توجه داری، و نقش قدرت و نفوذ قدرت و رانت ها در عرض کنم داوری. اما اگر نهاد تنظیمگری با مشارکت مردمی و متخصصی مختلف شکل پیدا بکند، میتونه جایگزین نظام قضایی سنتی در حل و فصل دعاوی و اختلافات بشه و در واقع این ضعف و ناکارآمدی نظام قضایی رو هم حل بکنه. یا در حوزه‌های دیگر، یعنی تنظیمگری رو در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اقتصادی عرض کردم، قضایی عرض کردم، در حوزه فرهنگی، در حوزه اجتماعی، مثلا برای همین طرح فرض کنید مؤسسات خیریه و عرض کنم مواسات و اینها، اگر یک نهاد تنظیمگری شکل پیدا کنه، میدونید یه بخش وسیعی از مردم نیازمند، بله، اگر این نهاد تنظیمگری در حوزه ساحت فعالیت های مواسات و خیرین و اینا شکل پیدا بکند، به خیلی از محرومین کمک میشه. و اینطوری نیست که مثلا به بعضی محرومین از جای مختلف کمک بشه، بعضی محرومینی که مثلا از یک به هر حال حجب و حیا بیشتری برخوردارن هیچ توجهی نشود. توجه دارید نظام تنظیمگری در حوزه‌های اجتماعی خیلی میتونه کارآمد باشه. در واقع تنظیمگری دولت با مشارکت مردمی، که خود این البته مدلی میخواد، میتونه یه حد وسط تلقی بشه بین دیکتاتوری دولتی و آنارشیسم بخش خصوصی. ببین، اگر تنظیمگری دولتی باشد، ممکنه سر از نوعی دیکتاتوری دولتی در بیاد. اگر تنظیمگری نباشد، یه آنارشیسم بخش خصوصی پدید میاد. اما تنظیمگری دولت با مشارکت مردمی میتواند حد وسط باشد بین ساختار و مدل یا الگوی دیکتاتوری دولتی و آنارشیسم بخش خصوصی. پس نهاد تنظیمگر میتونه یه وسیله‌ای باشه برای کنترل مدیریت رانت‌ها. از اون طرف اگر نهاد تنظیمگر گرفتار فقدان بشه، یعنی فقدان نهاد تنظیمگر، میتونه نفوذ بازیگران پرقدرت رو بالا ببره و باعث تضییع منافع دیگران و تثبیت منافع خودشون بشه. یعنی این اشکالی که عرض کنم تسخیر تنظیمگری، نظریه تسخیر تنظیمگری مطرح کردن، اگر منجر به نفی نهاد تنظیمگری بشود، اون اشکال مضاعف خواهد شد، چون نفوذ بازیگران پرقدرت بالا میره و باعث تضییع منافع دیگران و تثبیت منافع بازیگران پرقدرت خواهد شد. اما نهاد تنظیمگر میتونه زمینه سوء استفاده رو از قدرت نفوذ برخی از بازیگران از بین ببره یا لااقل بگیم کاهش بدهد. البته مهم این است که نهاد تنظیمگری با چه ساختاری شکل پیدا بکنه. توجه دارید، مثلا گفته میشود اگر نهاد تنظیمگری یک ساختار مستقل و پاسخگویی باشد، میتونه تأمین کننده منفعت عمومی مردم باشه، تحت تأثیر گروه های خاص قرار نگیره. اما این ساختار مستقل، میدونی چرا میگن مستقل؟ برای اینکه میخوان بار مالی دولت رو افزایش ندن و همچنین از تخصص متخصصان بهره‌مند بشوند، و مستقل که بشود شفاف و پاسخگوی مردم هم باشه. ولی واقعش مستقل یعنی چه؟ این سوال خیلی مهمی است. چه ساختاری میتواند مستقل باشد؟ و او مستقلی باشه که تحت نفوذ جریان‌های زی نفوذ قدرت قرار نگیرد. این یکی از سوال‌های جدی است. یعنی به نظر من بحث رو در اینجا به اینجا نبریم که آیا نهاد تنظیمگری لازم است یا لازم نیست، ضرورت داره یا نداره. توجه دارید، اگر نباشد شرش بیشتر از خیرشه. اگر نباشد، اگر باشد خب شروری هم دارد ولی خیرش بیشتره. اما حالا چه کنیم که چه ساختاری نهاد تنظیمگری پیدا کند که این شر به حد اقل برسن؟ اینجا خب نظریه‌های مختلفی رو مطرح کردن و عرض کنم خدمتتون، بعضی مثلا لزوم مداخله دولت در بازار اقتصادی و اینا رو ذکر کردن، بعضی گفتن نه، عرض کنم دولت نباید چی کنه، و نظریه‌های مختلفی که حالا من بهشون خواهم پرداخت. اما نظریه‌های تسخیر تنظیمگری که مخالف نهاد تنظیمگری است از دهه 1970 مطرح شد و رویکرد ضرورت تنظیمگری رو مورد هجمه قرار داد و تنظیمگری رو به نفع صنعت تحت تنظیم و فعالان نهاد تنظیمگری معرفی کرد. در واقع معتقدن که این مخالفان معتقدن که این نهاد تنظیمگری یک ابزار قدرتی است که به هر حال گروه‌های منافع بیشتری رو برای خودشون کسب می‌کنه. یا مثلا گفتن که دریافت کنندگان خدمات، چون یه تولید کنندگان خدمات داریم، یه دریافت کنندگان خدمات داریم. دریافت کنندگان خدمات عموم مردمن، تولید کنندگان خدمات خب بخش در واقع اقلیتی از جامعه هستن که وجودشون هم ضرورت داره برای اینکه خدمات رو تولید میکنن. وقت دریافت کنندگان خدمات چه عموم مردمن، خب اینا چطور میخوان منافعشون تأمین بشه در نهاد تنظیمگری؟ یعنی نقش تولید کنندگان خدمات در نفوذ در نهاد تنظیمگری خیلی بیشتر از عموم مردمه، یعنی دریافت کنندگان خدمات، چون علایق دریافت کنندگان خدمات که یکسان نیست، همگون نیست، برخی شهری هستند، برخی روستایی هستند، برخی فقیر هستند، برخی ثروتمند هستند، یکسان نیستند. بعد دسترسی هم به ابزار سازماندهی ندارن. توجه دارید، اینا یعنی گروه های امکان تشکیل گروه های زینف رو ندارن تا پیگیری مطالبات خود رو داشته باشن. ولذا عرض کنم مقرراتی هم که وضع میشه خیلی اوقات مقررات سختگیری است که یعنی از سوی نهاد تنظیمگری که نه تنها کیفیت کالا رو بالا نمیبره، کمکی هم به خدمات عمومی نمیکنه، حجم فساد و رانت دولتی را هم افزایش میدهد. ببینید این اشکالات باعث شده که مثلا مکتب شیکاگو یا مکتب ویرجینیا میگن مداخلات تنظیمگری لزوماً در راستای حفظ منافع عمومی نیست، بیشتر برای ایجاد و حفظ منافع ناشی از رانت‌های انحصاری شکل گرفته. توجه دارید ببین، یعنی میخوام بگم نقدها و اشکالاتی که نظریه تسخیر تنظیمگری مطرح میکنن زایده یه سری واقعیت هایی است که اتفاق افتاده. اما باز من تأکید بکنم اینجا که درسته این برمیگرده به نوع دیدگاهی که تو بحث تنظیمگری مطرحه، یعنی چه مدلی و چه نظریه از تنظیمگری میتواند منافع عموم مردم رو در نظر بگیره، منافع تولید کننده رو در نظر بگیره، کیفیت کالا رو بالا ببره، خدمات عمومی رو کمک کنه، حجم فساد و رانت رو کاهش بده. اینکه مثل اینه که فرض کنید ما الان در وزارت بهداشت گرفتار رانت شدید دارو و ابزار مهندسی پزشکی هستیم. میدونید چرا؟ ببینید یه وزارت بهداشتی شکل گرفت در کشور که شاکی و متهم و قاضی و زینف و همه یه جا جمع شدن. لذا آموزش، پژوهش، تولید، دارو، همه چینا با هم جمع شدن. خب معلوم رانتخاری اتفاق میفته. یک دولت گستردهی که کل فعالیت تنظیمگری در اختیار یک وزارتخونه است، فساد میاره. طبق نظر مجموعه امنیتی میگن فاسدترین وزارتخونه وزارت بهداشت و درمانه. توجه دارید فاسدترین وزارت وزارت بهداشت و درمان است. خب اینجا چی کار باید کرد؟ من به نظرم میشه اگر حالا اسم این مدل رو میگن دولت رفاه، دولت رفاه برای تحقق رفاه اجتماعی به دنبال مالکیت عمومی و ارائه مستقیم خدمات دولتی است. توجه دارید که نقش دولت یه نقش پررنگ و حد اکثری است. خب اگر قرار باشه تو همین ذیل نظریه دولت رفاه بخوایم این مشکلات رانتخاری و فساد دارو و فساد تولید، توجه دارید مثلا همین شرکت تولید داروسازی رازی میگفتن ما از وزیر بهداشت تو بحث کرونا مجوز خواستیم، به ما اجازه بدن که واکسن رو تولید کنین، 4 ماه معطلمون کردن و مجوز ندادن. توجه دارید در حالی که خب با سرعت زیاد شرکت‌های مختلف بخش‌های خصوصی و بخش‌های دولتی چین و روسیه به تولید واکسن پرداختن. یعنی این دو سه نهادی هم که مشغول تولید واکسن شدن نهادهایی بودن که عملا از این نظر رهبری بودن و در واقع دستور و تأکید رهبری بود که به سمت تولید واکسن برن. توجه دارید و الا این دو سه تا واکسن هم تولید نمی شد. اینجا من پیشنهادی که دارم اینه وزارت بهداشت رو دولت که نگاه حکمرانی داره اگر میخواد تنظیمگری دولتی رو بپذیرد، یعنی دولت نظریه دولت رفاه رو قبول داشته باشد و از این نخواد عدول کنه که حالا نظریه بعدی رو عرض میکنم، باید وزارت بهداشت رو حتما ترکاند. به چه معنا ترکاند؟ به این معنا که آموزش پزشکی رو بدن وزارت علوم، آموزش از بهداشت در ما جدا بشه. تمام اعضای هیئت علمی حق مطب زدن ندارن، فقط و فقط و فقط در بیمارستان رو باید کار بکنن، یعنی کار آموزشی و درمانی رو با هم انجام بدن، درمانی در راستای آموزش. بخش دارو رو که بخش عمده از مقوله دارو وزارت کشاورزیه، اونجا داده بشه. در واقع کار وزارت بهداشت فقط درمان باشه، فقط درمان باشه. این بخش عظیمی از مشکل رانت رو حل میکنه، چون یک قدرت قوی اختوپوسیه. وقتی این دستا رو قطع کردید، تجزیهش کردید، یه بخش قابل توجه از رانت ها کاهش پیدا میکنه. ببینید، پیشنهاد ساختاره، توجه دارید. البته من پیشنهاد بهتر دارم که حالا بعد خدمتون عرض خواهم کرد. این خیلی مهمه که ما ساختاری رو که پیشنهاد میدیم و دیدگاهی که تو تنظیمگری مطرح میشه مبتنی بر مبانی و اصولی باشه که در بابش صحبت کردیم. خب حالا ما تا اینجا فرض رو بر این گذاشتیم که نظریه عرض کنم تنظیمگری و من نظریه منفعت عمومی نظریه درستی است و نفی تنظیمگری که ادعای نظریه تسخیر تنظیمگری هست مقبول نیست، چون اگر نهاد تنظیمگری نباشد ما با آسیب‌های جدی و یک نوع آنارشیسم بخش خصوصی مواجه خواهیم بود. خب حالا که نظریه تنظیمگری پذیرفته شد، چه دیدگاه‌هایی در باب تنظیمگری مطرح است؟ خب دیدگاه‌های متعددی رو مطرح کردن که خدمت رو عرض کنم مجموعاً 7 نظریه مطرحه در باب تنظیمگری. یک نظریه اشاره شد نظریه دولت رفاه است، برای تحقق رفاه اجتماعی به دنبال مالکیت عمومی و ارائه مستقیم خدمات دولتی. بعد از جنگ جهانی دوم دولت‌های غربی درباره نقش دولت به عنوان یک برنامه‌ریز اقتصادی، ثبات دهنده بازار، تأمین کننده رفاه وفاق پیدا کردن. بعد اواسط دهه 1970 سطح تورم و بیکاری بالا رفت و نظریه تنظیمگری دولت رفاه زیر سوال رفت که آقا دولت که نمیتواند از 0 تا 100 پیش. این نظریه تنظیمگری دولت رفاه توسط مارکسیستا مطرح شد، چون اصلا اصولا مارکس، کارل مارکس معتقد بود به تنظیمگری دولتی، بعد دولت در واقع از 0 تا 100 تنظیمگری رو عهده‌دار باشه تا اجازه نفس کشیدن به کارفرما نده و باید به دنبال تقویت مالکیت عمومی هم باشه دولت. خب عملا این شکست خورد، هم تورم بالا رفت هم بیکاری افزایش پیدا کرد، لذا نظریه دوم مطرح شد به نام دولت تنظیمگر. دولت تنظیمگر در برابر دولت رفاه در 3 دهه پایانی قرن بیستم در جوامع سرمایه‌داری مطرح شد. یعنی از اواسط دهه 1970 که سطح تورم و بیکاری بالا رفت باعث شد که تغییر نقش دولت و کاهش تصدیگرایانه دولت بشود. توجه دارید، این نظریه دولت تنظیمگر در مقام نقد دولت رفاه به جداسازی امور اجرایی از سیاست‌گذاری و تنظیمگری و انجام خصوصی سازی و ایجاد فضای رقابتی اینا مطرح شد. لذا نظریه دولت تنظیمگر بر بکارگیری ابزار تنظیمگری به جای ابزار بوروکراتیک در اعمال کنترل عمومی تأکید داشت. در نظام های بروکراسی و نظام هایی که ابزار بروکراتیک رو اعمال می کنن و نگاه دیوان سالاری دارن، تمام ابزار ابزار قانون، اونم در اختیار دولت، تا خدمات اجتماعی همه اینا در اختیار دولت. اما نظریه دولت تنظیمگر میگه نه، دولت اولا باید بین امور اجرایی و سیاست گذاری تفکیک کرد، ثانیاً دولت بیشتر نقشش سیاست گذاری باشه، امور اجرا به دست نهادهای خصوصی صورت بگیره، اونم با ایجاد فضای رقابتی. توجه داری؟ وقت در اعمال کنترل عمومی از ابزار مختلف تنظیمگری هم استفاده میکنه. لذا دولت ها با غلبه این دیدگاه دولت تنظیمگر روی کرده واگذاری امور تصدیگری رو در پیش گرفتن و در تا سال 1980 دولت های غربی برنامه های خصوصی سازی رو برای انتقال مالکیت صنایع دولتی در بخش خصوصی آغاز کردن. البته یه نکته من خدمتون عرض بکنم، یه نکته ای که این دولت ها بهش توجه داشتن این بود که اول باید یک نظام تنظیمگری شکل بگیره، بعد فرایند واگذاری ها صورت تحقق پیدا کنه. نظام تنظیمگری مقدم بر فرایند واگذاری هاست. متاسفانه اون چیزی که در ایران اتفاق نیفتاد. در ایران بدون تحقق یک نظام تنظیمگری دقیق اومدن صنایع رو به بخش خصوصی واگذار کردن که این وضعیتی که الان میبینیم هست. چقدر کارگران بیکار شدن، شرکت ها تعطیل شدن و با تازه با ثمن بخس، با وامای آنچنانی که واما هم برگشت نخورد برای عده‌ای که حالا بعضی ها توجیه میکردن، میگفتن این کار که زمان مرحوم هاشمی انجام گرفت به خاطر این بود که ایشون میگفت ما اگر به این نور چشمی هایی که میدانیم معتقد به انقلاب و نظام این واگذاری ها صورت نگیره، به سرمایه داران بدیم ولو سرمایهشون به خزانه برمیگرده و به نفع دولت هست، ولی ممکنه اینا بعدن مثلا متحد بشن علیه انقلاب و علیه نظام. یک استدلال بسیار بسیار سخیف. توجه دارید، شما وقتی سیاست گذاری رو و تقنین رو در اختیار دولت گذاشتید و نظارت رو دولت داشته باشه، ولی اقدامات اجرایی رو بخش خصوصی، اونم با سرمایه خود بخش خصوصی و دولت هم حمایت کنه البته. توجه دارید، وقتی این کار انجام نگرفت، خب اومدید بعضی از این صنایع رو، بخش ها رو به بانک ها دادید. توجه دارید، بانک ها رو بنگا کردید، تاجر کردید، شروع کردن به کارهای اقتصادی. ببین یه وقتا یک مجموعه شرکت اقتصادی، یک هلدینگ اقتصادی بزرگی کار اقتصادی میکنه زیر نظر نهاد تنظیمگری، بعد میاد یه نهادی به نام بانک هم راه اندازی میکنه. نه نهادهای بانک بیان تبدیل بشن به هلدینگ های اقتصادی. توجه دارید، لذا ایجاد نظام تنظیمگری مقدم بر فرایند واگذاری ها باید باشه. وقتی این نباشه، نتیجهش اینه که میبینیم دیشب اخبار رو دیدید دیگه، هفت تپه و نمیدونم خیلی از این شرکت هایی که دولت واگذار کرده بود همه رو قوه قضاییه اومد باطل کرد. ما البته نباید از این خوشحال بشیم که همه اینا دوباره برگشت به دولت، چون هرچه دولت فر بهتر باشد باز مشکلات رانت درش بیشتره. توجه دارید، ولی خب کار قوه قضاییه که این نیست. طبیعتا دولتی که نگاه حکمرانی داشته باشه باید توجه به ایجاد نهاد تنظیمگری داشته باشه. دولت در نظریه دولت تنظیمگر با استفاده از اختیارات حاکمیتی قواعدی رو برای فعالان بازاری وضع میکنه. پس بنابراین نظریه دولت تنظیمگر در مقابل نظریه دولت رفاه اولا، ثانیا تنظیمگری رو مقوله ابزاری میدانند، یعنی تنظیمگر خودش رو متصدی نمیدونه، جهتگیری میده در راستای اهداف فعالیت میکنه. ثالثاً دولت محور اجرای تنظیمگری نیست. رابعاً قوانین حاکمیتی اصلی ترین ابزار اعمال تنظیمگری است. یعنی بعد از سیاست گذاری تقنین و قانون گذاری رو انجام میده و البته رصد بر این که آیا قوانین اجرا میشود یا نه. حالا من اگر بخوام مثلا دقیق تر بگم، در دولت تنظیمگر، نظریه دولت تنظیمگر از اون وظایفی که ذکر شد، وظایف هشتگانه، وظیفه تقنین و تعیین مکانیزم بازیگران و آگاه سازی و عرض کنم خدمت شما داوری و مجازات به عهده دولت میشه طبق این نظریه، اما اعمال مقررات به عهده بخشای خصوصی خواهد بود. یعنی در دولت تنظیمگر دایره اختیارات دولتی مخصوصا تو حوزه اجرا که اقدام و اجرای مقررات است که خب بخش وسیعی هست، تمام نیازهای مردم رو شامل میشود، اینها همه از حوزه دولت خارج میشه و بخش خصوصی عهده‌دارش خواهد شد با نگاه رقابتی که ذکر شد. اینجا یه سری نقدهایی بر این نظریه دولت تنظیمگر گرفتن، بذارید من این نقدها رو هم بگم، بعد ناظر به این نقدها نظریه‌های دیگری شکل گرفت. مثلا نظریه قانونی خودتولیدی LTA، نظریه حکومتمندی میشل فوکو، نظریه تنظیمگری تعاملی یا واکنشی، نظریه پسا دولت تنظیمگر و نظریه حکمرانی تنظیمگرانه. اینا همه در یعنی به عبارتی وقتی دیدن نقدهایی بر دولت تنظیمگر وارد هست، خب نرفتن سراغ دولت رفاه، اومدن گفتن باید باز هنوز این دولت رو کوچکترش کرد و به این صورت نظریه های دیگری رو در مقابل دولت تنظیمگر ارائه کردن. خب این نقدها چیه؟ یکی از این نقدها اینه که دولت و بخش رسمی حاکمیت به تنهایی قادر به تنظیمگری نیست، برای اینکه تنظیمگران دولتی قانون رو وضع میکنن، داوری میکنن، مجازات میکنن، از اون طرف فعالان اجتماعی و اقتصادی ایده های دیگری دارن و بین تنظیمگران دولتی و فعالان اجتماعی و اقتصادی چالش ایجاد میشه. به هر حال وقتی شما اجرا رو به اقدامات اجرایی و خدمات رو به بخش خصوصی واگذار کردید، انتقال مالکیت صنایع دولتی در بخش خصوصی انجام شد، خب این بخش خصوصی یک بخش عظیمی از فعالان اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی هن. بین تنظیمگران دولتی به این فعالان چالش ایجاد میشه، لذا بخش رسمی حاکمیت نمیتونه به تنهایی تنظیمگری رو به نتیجه و سرانجام برسانه. وقت اشکال دومی میشه، این چالش باعث میشه که بخش خصوصی تبعیت زیادی از دولت تنظیمگر نداشته باشه. یعنی دولت تنظیمگر سی خودش کار بکنه، بخش خصوصی هم سی خودش کار بکنه و ناهماهنگی صورت بگیره. و اشکال سوم که اشکال خیلی مهمی است اینه که قدرت قانون برای کنترل محدود است، نمیتونه همه چیز رو کنترل کنه. یه بحث مهمی است در نظریه قدرت. بعضی ها هنوز تو ذهنشون تصویر سنتی از قدرت دارن، تا میگن قدرت پیوندش میزنن به حاکمیت، اقتدار دولت رو قدرت میدانن، در حالی که امروزه به معنای مدرنش میبینیم رسانه هم یه قدرته، دانش هم یه قدرته، العلم و سلطان رو در روایت داریم. لذا این گونه نیست که همه کار حاکم بخش رسمی حاکمیت باشه و قدرت دست او باشه که قادر بر تنظیمگری باشه. قدرت قانون محدوده برای کنترل. مثلا ممکنه قدرت قانون مثلا 20% 30%، مثلا الان فرض کن قانون کشور قانون لزوم حجاب هست، خب چقدر اعمال میکنن؟ پس معلومه قدرت فقط قانون نیست، ولی قانون عمل نمیشه وقتی اگر معلوم شد که قدرت قانون محدوده، با وضع قانون الزاماً قانون تعقب پیدا نمیکنه. این اشکالات باعث شده تا نظریه‌ای مبتنی بر تمرکز زدائی از فرایند تنظیمگری شکل بگیره و دایره تنظیمگران رو در یک نظامی چند لایه در واقع ببینن و باز بکنن. و نظریه‌ای که خدمتون عرض کردم عملاً مطرح شد که الان انشاءالله در جلسه بعد من این نظریه‌ها رو خدمتون توضیح خواهم داد و بحث دیگه تنظیمگری رو تمام می‌کنیم، چون بحث بسیار مهمی است بحث تنظیمگری. و عرض کنم خدمتون اینجا دوستان متوجه شدید باز یکی از پرسش‌های مهم بحث نسبت مشارکت مردم با اقتدار دولت. دولت نظریه، اولا نظریه قدرت چیست در اسلام، ثانیا نظریه اقتدار حاکمیت، ثالثا نظریه مشارکت مردم. اینا رو تا تکیش روشن نکنیم نمیتونیم یک ساختار تنظیمگری و یک مکانیزم تنظیمگری، یک فرایند تنظیمگری رو پیشنهاد بدیم. و اینو جلسه قبل، جلسات قبل هم عرض کردم عزیزان، نهادها، حالا نهاد تعبیر نهاد در تعبیر دقیقی نهاد میدونید که خود معنای همین ساختار و سازمان به کار میره، یه وقت نهاد معنای همون تلقی عمومی مردم از اون مقوله، مثل تلقی عموم مردم از دین میشه نهاد دین، تلقی عمومی مقبول نزد مردم از خانواده میشه نهاد خانواده. اینجا مقصود از نهاد که این تکرار میکنم نهاد یعنی همون سازمان و ساختار تنظیمگری است. یه تکنولوژی است و تکنولوژی مبتنی بر مبانی پایه است. نظریه قدرت، نظریه اقتدار، نظریه مشارکت، اینها در ایجاد ساختار و تکنولوژی تنظیمگری نقش خواهد داشت. کما اینکه خود همین مباحثی که اینجا مطرح میشه، چرا از دولت رفاه به دولت تنظیمگر کشیده شدن دولت‌های غربی و چرا از دولت تنظیمگر باز به نظریه‌های تمرکززدا از فرایند تنظیمگری رو آوردن، کاملا مشخصه دیگه، برای اینکه معتقد به اصول ایدئولوژی لیبرالیسم هستن. از اون اصول این ساختار تعریف میشه. ولی یه نکته رو هم باید توجه کنیم که خیلی مهمه، و اون این که تنها نظریه ای رو و ساختاری رو یا تکنولوژی رو که پیشنهاد میدن زایده اون اصول و مبانیشون تنها نیست، مشاهده وضع موجود و کشف نقدهای موجود به اونا خیلی کمک میکنه برای اینکه بتونن به نظریه جدیدی برسن. یعنی نظریه پردازان در حوزه حکمرانی، در حوزه تنظیمگری، در به نظرم در حوزه همه علوم اجتماعی اینطوریه. یعنی من وقتی مثلا نظریه فوکو رو، نظریه گیدنز رو، پارسونز رو، هابرماس رو مازلو رو، نمیدونم اسکینر رو، در علوم مختلف بررسی میکنم، میبینم یک چشمشون ناظر به واقعیت‌های عینی است، یک چشمشون هم ناظر به اصول و مبانی یا به تعبیری فلسفه و پارادایم و ایدئولوژی است که حاکم بر اوناست و پذیرفته شده است. ترکیب اینها منشأ تولید نظریه، مخصوصا نظریه‌های تکنولوژیکی و نظریه‌های ساختاری است. خب همین مقدار اجازه بدید بسنده کنیم. دوستان اگر سوالی مطلبی دارن بفرماین که استفاده کنیم.
سوال دارن میتونن دستشون رو بلند کنن.
حالا یا سوال یا توضیح یا نکته ای داشته باشن، الزاماً نیازی سوال باشه. اگر توضیحی دارن، نقدی دارن، نظری دارن، تکمله‌ای دارن، بفرما استفاده کن.
چرت سوالی بود، این مطالبی که امروز دارم تنظیمگری گفتید از کتاب خاصی هم
من چند تا
ترکیبی از کتاب رو اینو
بله چند تا منبع رو من کار کردم. یک مجموعه هست، یک متنی مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه تنظیمگری انجام دادن، یک کار جامعی نسبتا هست و در این حال بعضی از منابع دیگر رو من دیدم که ترکیبی از این منابع ها.
چون تصور من این بود که دارید کتاب بویر رو، مارک بویر رو دارید مرور میکنید، چون جلسات قبل به این شکل
بود. نه من هنوز اون کتاب رو در دستور کارم قرار دادم ولی هنوز وارد اون کتاب نشدم فعلا.
تشکر، خیلی استفاده کردم.
خواهش. خب زارن دوستان دیگه فرمایش خاصی ندارن. اگر بله بفرمایید آقای اکبری.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم بفرمایید.
استاد یه سوال داشتم، حالا اون صوت جلسه گذشته من گوش کردم که قرار داده بودین حضوری نبود، یه بحثی فرمودید که امروز هم ادامه دادید، باز بحث تنظیمگری فرمودید گروه‌های دیگه میان مشارکت می‌کنن برای رفع خلأ به قولی اون نقدایی که به نظریه دولت تنظیمگر وجود داره. حالا تو جلسه گذاشت شما مثال گروه های جهادی کشاورزی دارن، این خاطرتون باشه.
بله.
اولید مثلا گروه های جهادی کشاورزی میان تو فرآیند اداره مشارکت میکنن. من سوال میده خود دولت این اجازه رو نده و اگه بخواد این نهادها تشکل ها رو بایکوت کنه به اصطلاحی، چطور این رو وارد اون به قولی معقوله مشارکت دادن میشون؟ یعنی باید احساس کنم قدرت دست خود دولت هست که آیا بقیه رو بازی بدهد توی این فضا یا بازی ندهد. حالا که فرمودید بقیه میان مشارکت میکنن، من احساس دارم باز وابسته به خود دولت میتونه مثلا اجازه این فضا نده که سمت فضای روش بکنه.
همین که بله
بقیه مشارکت میکنن، حالا خصوصا گروه های جهادی.
بله ببینید، من اخیرا شنیدم که هیئت دولت سازمان، یه اسمی داره یادم رفت، سازمان امین مربوط به تعاونی کشاورزان، یه همچی اسمی داشت، هیئت دولت اومده این رو واگذار کرده به بخش خصوصی. خیلی جالبه، یعنی یک سازمان سازمان زیر نظر وزارت کشاورزی که 25,000 کشاورز عضوش هستن، اینو واگذار کردن به بخش خصوصی، سازمان تعاون رستایی. بعد این جدیدن من دیروز مطلع شدم. خب ببینید، این همون واگذاری، فرایند واگذاری قبل از ایجاد نظام تنظیمگری است و قطعا یک بحرانی، یعنی این واگذاری که انجام شد در سازمان تعاون رستایی قطعا یک بحران اعتراض چند هزار نفری از ذینفعان که کشاورزان باشن ما خواهیم دید و بلا بازم باید قوه قضاییه بیاد وارد میدان بشه و بخواد این معضل و مشکل رو مثلا داوری کنه. توجه این که این ناهماهنگی ها شما میبینید، یعنی فرایند تنظیمگری یک بسته است، وقت تصمیم هایی که گرفته میشه، داوری هایی که گرفته میشه در سازمان ها و ساختارهای مختلف و متنوع است. خب این یک به هر حال ضعف و مشکلی است که ما داریم بله مشاهده میکنیم این رو. ولی معناش این نیست که وقتی میگیم دولت اگر میخواد واگذار بکنه اول نظام تنظیمگری رو داشته باشه، این معناش این نیست که دولت حق واگذاری ندارد، یا دولت مثلا فرض کنید باید همه کاره بشود. نه، خب طبیعتا دولت باید قانونگذار باشه. وقتی بحث گروه جهادی رو هم من مثال زدم، مقصودم همینه، دولت بیاد قانون وضع کنه برای گروه جهادی، بگه مثلا گروه جهادی اگر از قانون وضع بکنه مشخص بشه حوزه اختیارات گروه جهادی چقدر هست، توجه دارید، اما اجرا رو به خودش واگذار کنه. بعد از دولت مردان و نهادهای دولتی هم دستور بدن که حمایت کنه از گروه جهادی برای رفع مشکلات و گرفتاری‌هایی که مردم تو روستاها دارن یا مردم محروم در مناطق محروم دارن. پس حضور گروه جهادی معنای نفی ورود دولت نیست. دولت قانون‌گذاری میکنه، دولت تسهیلگری باید بکنه. ببین چرا اومدن در حکمرانی هم تنظیمگری رو مطرح میکنن هم تسهیلگری رو مطرح میکنن. البته یه اصطلاح باز توزیع هم دارن که اصطلاح باز توزیع رو به نظرم تو دل تنظیمگری قرار داره، توجه دارید، چون در تنظیمگری به هر حال حوزه اجرا رو شامل میشه، باز توزیع هم حوزه اجرا رو در بر میگیره. بنابراین گروه های جهادی که اقدامات اجرایی دستشون هست، مردم خیری هستن، جوانهای جهادی هستن، بی توقع حتی از جیبشون هم هزینه میکنن، میرن تا به محرومی رسیدگی کنن. خب اینجا اگر قانون وضع بشه، بعد مثلا فرض کنید ما داریم دیگه، مثلا در دسپول ما یه عده از این گروه جهادی هستن، میرن تو مناطق محروم، مثلا منطقه سردشت میرن، مثلا احمد فداله میرن. خب اینا گاهی قد وسایلی که تهیه میکنن، یه نیسونی که میخوان بار بزنن تا این وسایل برشون ببره، بعد چند میلیون تومان پول بدن. در حالی که این همه ماشین خودرو در شهرداری ها در ادارات بیکار وایساده است، توجه دارید. خب اینجا اگر قوانین میگن ما در ما نمیتونیم، اگر این خودرو مثلا رفت تو مأموریت بهش دادیم رفت آسیبی دید، این مثلا اداره مشکل پیدا میکنه. خب این معلوم میشه، ببینید، دولت یک نظام تنظیمگری نسبت به گروه جهادی نداره، نظام تسهیلگری برای گروه جهادی ندارد. وقتی این نظام تنظیمگری و تسهیلگری رو نداشته باشن، میبینی از صفر تا صد حل مشکلات محرومین رو باید گروه جهادی انجام بدن، توجه دارید. پس گروه جهادی با اومدن دولت حذف نمیشه، اما این معناش اینه که دولت هم بی تفاوت باشه. دولت باید یک عرض کنم نقش قانونگذاری در مسیر تسهیلگری اینا باشه که گروه جهادی، اگر امروز مثلا 1000 تا گروه جهادی داریم، سال دیگه بشه 2000 تا. بسیاری از خیرین هستن، اگر زمینه براشون فراهم بشه که بتونن خدماتی رو داشته باشن، وارد میدان میشن و کمک میکنن، توجه دارید. اما وقتی موانع رو سر راهشون میبینن، میبینن نمیتونن کار به اهدافی که خدمات رسانی مردم برسن. الان خیلی اوقات مثلا تو طرح مواسات الان هنوز هم داره اجرا میشه، مثلا بسته های غذایی و خوراکی یا مواد در اختیار نیازمندان میذارن، در حالی که بخش قابل توجه از نیازمندان توان کار دارن و در روستاها مثلا اگر اینها دوره های آموزشی گروه های جهادی ببینن و برن توی این روستاها، کار جهادیشون خدمات آموزشی باشه، بتونن از مثلا تولید صنایع دستی، و مثلا گلیم بافی، فرش بافی اینا، و بعد یک فرایند خرید از اینها و توزیعش در بین مردم و حتی صادرات این استفاده کرد، و بعد دیگه نیاز نباشه که هی بسته های غذایی به اینا داده بشه، مگر برای عده‌ای که دیگه واقعا زمینگیرن. توجه دارید؟ یعنی فرایند خدمات رسانی باید به سمت تولید بره. خیلی از این وسائلی که خودروسازا دارن اینا با یه دستگاه کوچیکی تو خونه میتونه این کار انجام بده. توجه دارید؟ الان مثلا در قم فرض کنید کارخونه های صندل سازی زیاده، دمپایی و صندل سازی زیاده، برخی از این محرومین یه چرخ صندل دوزی رو در اختیارشون باشه، مثلا یه چرخ فرض کنید 6-7 میلیون تومانی رو در اختیار داشته باشن، میتونن تو خونه همین کارا رو انجام بدن و به تولید کننده هم کمک بکنن و هزینه زندگیشون هم در بیارن. اما این تسهیلگری رو ما مشاهده نمی کنیم. توجه دارید؟ مثلا همین سازمان تعاون روستایی، دولت میتونست یه تسهیلگری هایی داشته باشه، تولید مرغ و تخم مرغ مثلا در این روستاها. خب میدونید چه درآمد کلانی برای این روستایی ها داشت. یا مثلا بعضی روستا تو حوزه کشاورزیشون اگر به جای اینکه همه با هم مثلا پیاز بکارن که این وضعیت امسال پیش بیاد که سال آینده معلوم نیست پیاز با کیلوی 20,000 تومان هم دست مردم برسه، خب اینا رو اگر جهت بدن به سمت کار مثلا فرض کنید کشت گیاهان دارویی، توجه دارید چه درآمدی اسانس اینها، عرق اینها میتونه داشته باشه. و هم بعد وقت شرکت، الان ما نزدیک در کشور بالای 500 شرکت تولید داروهای گیاهی داریم در کشور، تو این چند سال خوب رشد کردن، و اینها اسانس ها و مواد اولیه گیاهان دارویی رو میرن از بعضی کشورهای دیگه تهیه میکنن، گاهی خود از طریق قاچاق تهیه میکنن، در حالی که اگر این نظام تنظیمگری شکل پیدا بکند خیلی از این نیازها رو میتونن کشاورزای ما تأمین بکنن و درآمد بسیار کلین داشته باشه. من یه مثالی که بارها زدم، دوستان میدانید که بیس تمام ادکلان‌های دنیا اسانس گل محمدی هست. یعنی مثلا فرانسه میاد اسانس گل محمدی رو خریداری میکنه از بعضی کشورها، بعد میبینید مثلا ادکلون دنیا رو تولید میکنه و توزیع میکنه و چه درآمد کلانی براش داره، در حالی که ما الان میبینیم عمدتاً این گل محمدی که تولید میشه که خیلی هم در شهرهای مختلف هم تولید میشه، اینا بعضاً تبدیل میشه به گلاب و گلاب رو قبرا میریزن، همونطوری که قرآن ها رو روی قبرا میخونن و استفاده چگونه زیستن رو از قرآن نمیبرن، این گلاب رو قبرا میریزن. توجه دارید که حالا چه سنتیه، از کجا آمده این؟ خب بیان عرق عرض کنم یا اسانس گل محمدی رو بگیرن که 3 سال پیش میگفتن 1 لیتر اسانس گل محمدی 140 میلیون تومان پولش، الان قاعدتا 2-3 برابر شده. خب این کشاورز یه دستگاه، 3 سال پیش من رفته بودم یه چند روزی کشاورزان مناطق مختلف از قم و تا رفتیم عراق و از عراق تا جاده‌های فرعی رفتم، من تا بروجرد و اینا رو دیدم، یه دستگاه اسانسگیری برای اینا تهیه بکنن، اون موقع مثلا میگفتن این دستگاه مثلا 30 میلیون تومان هزینه شه. توجه دارید چه درآمد کلانی برای اینا خواهد داشت و چقدر نیاز، در حالی که ما الان 95% اسانس نیاز اسانس کشورمون رو داریم وارد میکنیم، 5% تولید داخلیه. نظام حکمرانی معناش اینه، تنظیمگری اینه، نه اینکه دولت بیاد اسانس تولید بکنه، دولت بیاد تسهیلگری بکنه، اولا از این ور به تولید کننده کمک کنه، گروه های جهادی کمک کنن، از اون طرف هم اجازه واردات اسانس رو ندن، یا مثلا فرض کنید اسانس که وارد بشود اینا رو با عرض کنم خدمتتون مالیات سنگین که شرکت‌های که نیاز به اسانس دارن اینا از اسانس‌های وارداتی استفاده نکنن. اگر قاچاق هم شد که قاچاق آتیش بزنن هم توی که حضرت آقا فرمود. وقت شما ببینید مشکل تولید اسانس حل میشه یا نه. یه مثال دیگه براتون بذارم، تولید کاغذ. بند کاغذ قبل از عید 350 هزار تومان تقریبا بود، بعد از عید شده 700 هزار تومان یه بند کاغذ. میدونید الان وضع کتاب چه اوضاعیه، دفتر و کاغذ و اینا چه اوضاعی داره. ما الان در کشور چون کشور معدنخیز سنگ هستیم، این معادنی که سنگ رو برداشت میکنن دارن برداشت میکنن، خب خیلی سنگریزای زیاده که زائد. خب یه دستگاهی تولید شده تو ایران هم امکان تولیدش هست که از این سنگ کاغذ سنگی تولید کنن. کاغذ سنگی که برای تولید اسکناس بسیار مفیده و خیلی ثمرات زیادی داره. اگر همین کاغذ سنگی رو تو کشور را بندازن، تسهیلگری کنه دولت و اجازه بده تولید کننده بیاد با هزینه خودش این کار را انجام بده، اصلا ما نیازی به واردات کاغذ نداریم که اینطوری از قبل از عید تا بعد از عید کاغذ دو برابر بشود. ببین من همه این مثالایی که میذارم مثالای واقعی است که خدمتتون عرض میکنم. ما یه طلبه فقه و فلسفه ای نیستیم که فقط حالا سرمون تو کتاب باشه. من رفتم معادن سنگ محلات رو رفتم پیاده کیلومترها رفتم دیدم، یعنی جایی که اصلا ماشین نمیتونست بره. اینا رو من دیدم که دارم عرض میکنم. با مسئولینم که میگیم هم میگن درست میگی، توجه دارید، ولی حکمرانی نداریم. من بارا گفتم حکومت اسلامی درست کردیم، حکمرانی اسلامی نداریم. این مجموعه بشینن قانون وضع بکنن، تسهیلگری بکنن، به بخش خصوصی اجازه بدن، از او بر واردات و کنترل بکنن، قاچاق و آتیش بزنن، برخورد جدی داشته باشن، ببین حل میشه مشکلات اشتغال یا حل نمیشه. توجه. همین دو مثالی که خدمتتون زدم صدها نفر در واقع شغل پیدا میکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.